أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در تقریر یکی از مهمات از مقدمات مرحوم نائینی که مقدمه اخیره ایشان مقدمه خامسه‌ای بود که برای انتاج بحث اثبات ترتب ایشان به کار گرفته. در این مقدمه برای عمدتاً نفی استلزام ترتب نسبت به اجتماع دعوت به جمع، نفی استلزام ترتب نسبت به دعوت به جمع بین ضدین، ایشان در صدد این مطلبه. نه فقط مستلزم دعوت به جمع نیست که می‌فرماید ترتب مستحیله که مستلزم طلب جمع باشه، از دو جهت بلکه از جهاتی که ایشان متعرض میشه. تمهیداً برای این بیان و عدم استلزام ترتب نسبت به طلب جمع، اقسام اخذ موضوع در احکام شرعیه رو مرحوم نائینی به تصویر میکشه. انهاء فرض موضوع در حکم شرعی، تا ببینیم کجاها دو خطاب مستدعی به لحاظ موضوعاتشون مستدعی جمع و کجاها مستلزم نیست بلکه مستحیل مستلزم طلب جمع باشه. برای این جهت ایشان ابتداءً فرمود موضوع حکم شرعی که میخواییم بسنجیم اجتماعش رو با خطاب دیگری، تارتن فرض میشه موضوعی است که از دست شارع خارجه. منظور ایشان از این که موضوع از دست شارع خارجه، نه اینکه اعتبارش موضوعا للحکم شرعی به ید شارع نیست. اصلا موضوعیت برای حکم شرعی این در اختیار شارعه. شارع میتونه بگه شخص بالغ مکلفه، میتونه بگه شخص نابالغ مکلفه. حالا بعضی از امور به ید شارع نیست جعلش، مثل این که غیر قادر، شارع نمیتونه بگه غیر قادر مکلفه. شارع نمیتونه بگه غیر عاقل برخی از مراتب عقل مکلفه. اما از اینها که بگذره، موضوعات به ید شارع. شارع میتونه بگه حتی بعضی از مراتب مجنون هم مکلفه، منتها شارع منتن رفع ید از جعل تکلیف نسبت به مطلق مجنون کرده. کما این که نسبت به صبی ولو بعضی از مراتب سوا قابلیت و امکان جعل تکلیف نداره، اما بعضی از مراتب سوا محذوری درش نیست. ولو لا حکم شارع، تفاوتی نیست بین از نظر عقل بین کسی که 15 سالشه و کسی که 14 سال 15 سال الا یک روز. شارع میگه این دومی مکلف نیست، اولی مکلف. مرحوم نائینی قدس سره از این که فرموده موضوع به ید شارعه، یعنی شارع تمکن دارد با یک جعل اون موضوع را حقیقتا مرتفع کنه، یا با یک جعل اون موضوع رو قبل از تحقق مندفع کنه. یعنی خطاب شارع دافع یا رافع، حقیقتا و ان شئت عبر عنه بالورود. یعنی خطاب شارع نسبت به اون موضوعی که برای حکم دیگری فرض میشه، دافع یا رافع اون موضوع حقیقتا. مثلا نسبت به قضیه استطاعت، این امر تکوینی امرش به ید شارع، تارتن موضوع امرش به ید شارع نیست که قسم اوله، و اخرى امرش به ید شارع. برای هر یکم مثال میزنه ایشون، جز بعضی از مواردی که میگه من مثال براش پیدا نکردم. خب برخی از موضوعات پس امرش به ید شارع نیست، وضعن رفعن دفعن، امور تکوینیه خارج از ید شارعه، مثل همون عقلی که اشاره شد، مثل اون قدرتی که اشاره شد، مثل اون بلوغی که گفته شد. بلوغ امرش به ید شارع نیست، یعنی شارع نمیتونه با یه خطاب یه کاری بکنه که بلوغ منتفی بشه. بلوغ که عبارت از رسیدن به یک سن رشد خاصی است، امر تکوینی واقعیه و این گونه نیست که با خطاب شرعی این موضوع مندفع و مرتفع و محو بشه. پس قسمی از موضوعات امر وضعش به ید شارع نیست و هذا واضح، ولی قسمی دیگر از موضوعات امرش اصلا به ید شارعه. مثل چی؟ مثل همین استطاعتی که مثال بهش زده شد. خب امر استطاعت به ید شارع، تا شارع بگه اداء دینت رو بکن، دیگه استطاعت حقیقتا باقی نمیمانه. مستطیع و متمکن کسی است که مأمور به صرف اون مالی که به حل استطاعه، مأمور به صرف اون در مصرف دیگری نباشه. کسی اگر مأمور شد که این مبلغ مال رو صرف اداء دینش یا صرف معونه حیاتش بکنه، اصلا مستطیع نیست. کما این که وجوب انفاق علی النفس برای حفظ حیات مانع از تحقق استطاعته. کسی که یه مالی داره که به مقدار حج هست، ولی اینو صرف در حج بکنه از گرسنگی میمیره، خب یه ها مستطیع نیست. حالا شارع یک جعلی میکنه در این موردی که امرش به ید اوست، میگه این مال رو ولو تو اگر صرف در حج نکنی نمیمیری، اما تو مأمور این مال رو صرف در اداء دینت، قرضت و امثال اینا بکنی. خود امر به اداء دین مانع از تحقق استطاعت نسبت به مکلف. پس امر این موضوع که عبارت است از استطاعت، مهارش در دست اعتبار شارع، به این معنا که شارع متمکن از جعل تکلیفی است با خطابی دیگر که مانع یا رافع این موضوع، ولو موضوع تکوینی، استطاعت قدرت تکوینیت، اما این قدرت تکوینیه با امر به اداء دین منتفی میشه. این تقسیم رو ایشون میکنه. بعد در اثنا در یک پرانتزی اشاره میکنه به این که در تکمیل این تقسیم دنباله ایشون داره، ولی قبل از اون در یک پرانتزی یک تقسیم دیگه رو اشاره میکنه. میگه موضوعیت شیء برای حکم شرعی گاهی به صرف حدوث شیء، گاهی به حدوث و بقاست، و گاهی به بقاء تا زمان خاصی. ما در جلسه قبل گفتیم ایشون برای قسم سوم مثال نزده، گفته نداریم، نه ایشون برای قسم سوم هم مثال میزنه. بر قسم سوم از تقسیمی که بعدن اشاره خواهد شد میفرماد در فقه مثالی پیدا نکردیم. خب اینم که قبل گذاشت، یعنی گاهی شی به حدوثی موضوعه، مثل خود همین استطاعت به حدوثی موضوعه، یعنی دیگه قابل ارتفاع نیست. کسی که یک آن متمکن شد از حج، دیگه از این به بعد اگر بگه خب من این استطاعت رو از بین میبرم، دیگه از بین بردنی نیست. ولذا اگر استطاعت رو از خودش زائل کرد حج بر او مستقره، ولو تسکعن مأمور به اداء این حج. پس گاهی شیء به حدوثهی موضوعه، گاهی به حدوثهی و بقائهی، مثل حضر و سفر در مسئله صوم و صلات، کسی مأمور به صلات تمامه که حاضره، اول وقت حاضر باشه کافی نیست برای اینکه مکلف به تمام باشه، بلکه اگر این مکلف بعد از مدتی از اول وقت مسافرت کرد، حضرش تبدل به سفر شد، موظف به صلات قصر دیگه. و این گونه نیست که حدوث حضر موضوع بر وجوب تمام باشه ولو حضر بقاءً باقی مرتفع باشه. اینم قسم سوم. قسم سوم جاییه که موضوع حدوثن یا بقاء تا زمانی موضوع حکم شرعی است، نه بقاء الی حین امتثال و تا نهایت عمل. مثالی که ایشون برش میذاره به مسئله صومه، وجوب صوم منوط به حذر الی الزواله. کسی که تا ظهر تو شهرش حاضر باشه یا در بلدی که قصد اقامه عشره درش کرده حاضر باشه، مکلف به صوم اون یوم الی الغروب. تکلیف به صوم الی الغروب منوط به حضر الی الغروب نیست، تکلیف به اتمام صلات منوط به حضر حال صلات، ولو اینکه تا پایان وقت. یعنی اینکه حضر اول وقت کافی نیست، حضر تا یک برهه‌ای کافی نیست، حضر حین الصلاه این مکلفه به تمامه. و کذل کلام فی القصر، کسی مکلفه به قصره که مسافر حین الصلاته، اما مسافر اول وقت مادامی که نمیخواد الان نماز بخونه هیچ، مکلفه به صلات هست. اما اینگونه نیست که این آقا مکلفه به صلات قصر مطلق باشه که ولو در اثناء وقت حاضر شدی باید نماز شکسته باشه. به مجرد اینکه اول وقت مسافر، در اثناء هم که حاضر شدی مهم نیست، نماز شکسته. ولی در صوم اینجوری نیست. در صوم کسی مکلفه به صوم الی غروبه که تا زوال حاضر باشه. ولذا اگر تا زوال حاضر بود بعدم مسافرت کرد، بعد از اذان ظهر مسافرت کرد، این تکلیف ساقط نمیشه. این یه تقسیمی در پرانتز انحاء شرطیت و موضوعیت عناوین برای احکام شرعی. بعد ایشون متعرض یک تقسیمی نسبت به موضوعات تکوینی و غیر تکوینی، موضوعاتی که امرش به ید شارعه و امرش به ید شارع نیست، یه تقسیم دیگری میشه. و اون اینه که این موضوعاتی که فرض کردیم تارتن امرش فقط به ید شارعه و مکلف درش اراده ای نداره در انحفاظ اون موضوع، مگر به اینکه خود موضوع رو تکوینن بخواد ایجاد بکنه. نمیتواند نسبت به ارتفاع اون موضوع اقدامی بکنه. منظور ایشون اینه. مثل قضیه استطاعت، امرش به ید شارع، استطاعتی که محقق شد، مکلف تمکن از حجی که پیدا کرد، این رفعش به ید شارعه دیگه، رفعش به ید مکلف نیست. یعنی مکلف از این به بعد اگر آمد مالش رو تلف کرد که استطاعت زائل بشه، مأمور به حج نمیشه، حج از اون ساقط نمیشه. این یک قسم موضوعاتی که امرش، ما گفتیم بعضی از در تقسیم اول بعضی ها امرش به ید شارع نیست، مثل برخی از موضوعات تکوینیه، مثل عقل و بلوغ، برخی به ید شارعه. حالا اینایی که بگیم به ید شارعه برخی فقط به ید شارعه، برخی به ید شارع و به ید مکلف، هر دو. هم میتونه اونی که امرش به ید شارعه اونی بود که با یک جعل شارع اینو منتفی میکنه، ولی مکلف در بقای اون موضوع هیچ نصیبی از اختیار نداره. اما قسم دوم نه، اموری که هم شارع وضعیت وضع و رفع و موضوع بقا امر به یدشه، هم مکلف. حالا برخی از امثله‌ای که تو کلام ایشون آمده فقهیاً نمیدونم چجوره، ولی کبرای قضیه، یعنی هم میتونه شارع با یک جعل اون موضوع منتفی بکنه، هم میتواند مکلف نسبت به اون موضوع کاری بکنه مرتفع بشه اون موضوع. اون مثالی که قبلا اشاره کردیم تو کلام ایشونه اینه که همین استطاعتی رو که ما در مورد حج گفتیم، خب امر این موضوع نسبت به دین امسال من امرش به ید شارعه، نسبت به دین پارسال من امرش به ید مکلفه. من اونایی اینجوری مثال زده، یعنی یه وقت اینه که من امسال بدهکار شدم، نه بدهکاری پارسال تا امسال باقی مونده، همین امسال زدم کوزه آقا رو شکستم بدهکار به بدلش شدم. خب حالا که بدهکار شدم شارع میگه دین تو ادا کن، دین از معونه است و وجود دین امسالی و خطاب شارع به اداء دین امسالی موجب میشه که دیگه من مستطیع نباشم دیگه. پس امر این استطاعت به ید شارع رفعاً و دفعاً، یعنی شارع اگر به من نگه دین امسال تو ادا بکن، خب من مستطیعم للحج. اما شارع اگر بگه دیگه من تمکن از حج ندارم، باید برم بدهیمو ادا کنم. ولی نسبت به بدهی پارسالم، پارسال به آقایی بدهکار شدم، قرض کردم از او پارسال، منظور از پارسال سال متقدم بر حصول این مال، خب نسبت به اون دین پارسالی، اینو ایشون نسبت به قضیه خطاب خمس گفته، نسبت به دین پارسالی و خطاب اداء خمس امرش که انه به ید مکلفه. من گفتم برای خطاب حج، نه ایشون نسبت به خطاب خمس و دین، نه حج و دین. خب من پارسال قرض کردم، امسال موظفم که دین پارسالم هم ادا بکنم، ولی اگر بناسی مالی الان پیدا شده، خب اگر به اصطلاح دین امسالی بود، دین امسالی مانع از تحقق عنوان فائده است. کسی که امسال معادل سودش بدهی داره، این آقا چقدر سود کرده؟ هیچ. بدهی های امسال از فواید امسال باید استثناء بشه، اگر بعد از استثناء این بدهی ها فایده باقی موند، سودی باقی موند، اون سوده. بازاریا معمولا در تجارت همینجور محاسبه میکنن، حتی کسر و انکسار میکنن در معاملاتشون، نه در یک معامله، مجموع معاملات سالشون رو در نظر میگیرن، در یکی سود کرده، در یکی ضرر کرده، در یکی یر به یر. خب میگه حالا در مجموع سرمایه ما اول سال انقدر بود، موجودی ما الان اینه، این موجودی اگر از سرمایه پارسال افزوده ای داشته باشه بعد الکسر و الانکسار میشه فایده و سود. البته حالا با استثنای معونه زندگی که خورد و خوراک و لباس و نمیذاره مسکن اونا رو جای خود. ایشون میفرماد این دیونی که از امسال خطاب به عداش مانع از تحقق فایده است و موضوع وجوب الخمسه، اما دیون پارسالی نسبت به دیون پارسالم من امسال موظف به ادا هستم، اما صرف وجوب ادایش مانع از تحقق فایده و وجوب خمس نیست. امرش به ید مکلفه. اگر مکلف دیون پارسال رو از درآمد امسال ادا کرد، امتثال کرد امر به ادا دین پارسالی را، مکلف به خمس نیست. ولی اگر این کار رو نکرد ولو عصیانن، ادا دین پارسال رو نکرد، سر سال الان این مال موجوده، فواید امسال، فواید امسال بعد الکسر و الانکسار مکلف به اداء خمسشه. پس این موضوع که عبارت از فائده، هم امرش به ید شارعه هم امرش به ید مکلفه. نسبت به دیون امسال امرش به ید شارعه، شارع میتونه با خطاب اداء دین امسال موضوع وجوب خمس رو منتفی کنه، به نحوی که اگر مکلف حتی اگر معصیت کرد و خمس ادا نکرد و دینشو ادا نکرد، مکلف به اداء خمس نیست، چون که انهو دیون امسال قید برای صدق فائده است، نبودش کی طرف گفته میشه سود کرده امسال، اون وقت که بدهکاری نداشته باشه، بدهکاری امسالی. کسی که بدهکاری امسالی داره سودی نکرده. شما به یه بازاری بگید که اول سال یه سودی کرد، معامله دوم کل سرمایهش با سودا پودر شد، خب به این آقا میگن خوش به حاله چه سودی کردی؟ میگه بابا سودی من ندارم، الان سود که ندارم هیچی، خسارتم دارم، سرمایهی برام باقی نمونده. حالا عرض کردم یالا فقهیان ایشون اینجوری فرمایش ایشون این، نمیخوام دیگه وارد اون مسئله بشم، میتونه معقول اینجوری باشه به این صورت، خوب دقت کنید، ولی من اینجا دیگه به اصطلاح نباید وارد این قسمت بشم، ولی حرف ایشون معقوله، اثباتش به ذمه فقهه. ایشون بگه موضوع وجوب خمس فایده امساله، امسال که فایده کردم، کسی که امسال سود کرده، امسال، نه اینکه در مجموع عمر بسنجید، یک سود و زیانیه که موضوعش مجموع عمره. ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، طرف باید در طول عمرش اگر بنا باشه یه عمری زحمت کشیده، عبادت و اینها، یک لحظه نستجیر بالله ارتداد، یک لحظه بعدی از انحرافات، حبطت اعماله، اینها چه سودی کرده؟ هیچ. اگر موضوع وجوب خمس فائده، فائده تو سنه باشه، ربح السنه، این آقا ربح السنه داره یا نداره؟ ولو بدهکار به اضعاف اون نسبت به دیون سنه قبل باشه، امسال این آقا سود کرد یا نکرد؟ بگید به من، شما که میگید چه فرقی میکنه؟
از فائده که حاصل میشه،
نه دیگه رفق حسنه. رفق حسنه میتونید بگید کسی که دین پارسالی داره امسال سود نکرده؟ دویون حاله داره، دویون حاله‌ای که مال پارساله. آیا صدق میکنه امسال ما سود کردیم؟ باید خرج بدهی‌ها پارسال بکنه، اما صدق نمیکنه امسال ما چه سودی کردیم؟ ولی یه سودی کردیم که چالاشو جلو جلو کندیم. سود مطلق در نظر نگیرید. من خودم مثال زدم الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. سود امسالی خلاف وجدان اینه که شما میفرمایید سود امسالی هم نکرده؟ دویون حاله داره، اما سود امسالیشو باید خرج دویون حاله کنه. آره دیگه، کلام اینه که خب اگر بناست این آقا ادا کنه، خب گفته میشه مثلا صرف در معونه کرده. ما خوب دقت کنید، ناینی فقیهه. اگر صرف در ادا دین بکنه میشه معونه، نه به ملاک این که سود نکرده، به ملاک این که سود صرف در معونه شده، خمس نداره. ولی اگر صرف در معونه نکرد، مثل این که آقا به خودش گشنگی داد، سود سالانه رو نخورد، پایان سال بهش میگن چی؟ سود نکردی؟ یا میگن یالا ای کنس، اینایی که جمع کردی، سودایی که جمع کردی خمسشو بده. چی میگن؟ در حسب فتوا دیگه دیدید دیگه، تو رساله های عملیه میگن لو قد تر على نفسه، ضیق قد تر، یا تعبیرشو هر اینم هست، لو قد تر هم هست، باید خمس باقی مونده رو. ولو اگر صرف میکرد، اگر الان میرفت زیارت سید و شهدا، خرجی رو که در مسیر میکنه خودش و رفقاش و اعیانی و هر جور خمس نداره. ولی اگر نرفت محروم شد. خب ولو مباح هم هست، اینجور نیست که واجب باشه بره. نرفت، این مثلا سودی باقی موند تا پایان سال، اون مقداری که اگر میرفت خرج زیارت و اون مسیر میشد، قطعا خمسشو باید ادا کنه. ناینیه خیلی با دقت. ولذا اونجایی که میرسه میگه من بر این مثال پیدا نکردم، ناینی میگه بر پیدا نکردم. اگر مثال پیدا کنید خیلی هنر دارید. حالا میاد اون موردو که میگه من مثال برش در فقه پیدا نکردم. پس بنابراین بعضی از موضوعات امرش هم به ید شارعه هم به ید مکلف، هم شارع میتونه با یک خطاب اون موضوع رو مندفع و مرتفع کنه، هم میتونه مکلف با فعل خودش در اختیارشه. همون طوری که میتونه مسافرت بره و موضوع امر به حذر که وجوب حکم امر به حذر که تمامه مرتفع کنه. شاربش نگفته اگر حاضر بودی واجب حاضر باشی، ایها الحاضر اتم، اما امر اتمام امرش به ید مکلفه. مکلف همین الان ظهر میگه برای اینکه نمازو بخوام شکست راحت بخونم خدا حافظ، را میفته میره به طرف کربلا. از قم که خارج شد بعد از ظهر نمازشو باید اونجا شکسته، اگر میخواد بخونه باید بخونه، ولو تو خونش باید تمام میخون. از حد ترخص که گذشت نمازش شکسته است و مجاز هم هست در این کار، بلکه مطلوب هم هست ازش از این کار. پس بعضی از موضوعات امرش به ید مکلفه. پس برخی به ید شارع، برخی هم به ید شارع هم به ید مکلف. قسم سومی که ایشون میگه براش مثال پیدا نکردم، اون موضوعاتی که امرش فقط به ید مکلفه. فقط امرش به ید مکلفه. ایشون میگه من موضوع بر این پیدا نکردم. من باریکلا.
من به نظرم آمد که آخه این که میگید امرش فقط به ید مکلفه، خیلی هم داریم تو فقه. یه نمونش همین مسئله موضوع تکوینی حضر و صفه، امرش به ید مکلفه، اصلا به ید شارع نیست، چون چون شارع با امری موضوع رو منتفی دیگه نمی کنه. یعنی کاری نمیتونه بکنه که دیگه موضوع مثل استطاعت که با امر شارع به اداء دین موضوع منتفیه، با امر شارع به اداء دین امسالی موضوع فائده منتفیه، با امر شارع به مثلا سفر آیا موضوع حضر منتفی میشه؟ یعنی اگر مکلف تو خونش الان نشسته و واجبه بر او سفر، نذر کرده زیارت سید و شهدا رو همین الان حرکت کنه بره، واجبه، خب امر شارع به سفر موجب انهدام، امر شارع موجب انهدام موضوع حکم شارع به وجوب تمام میشه. الکلام الکلام، کسی که مسافره یقصر، رفته به اصطلاح کربلا یقصر، رفته از قم تهران یقصر، نذر کرده همین الان از تهران خارج شه بره خونش، خب حالا اگه نکرد نمازش اونجا چیه؟ قصر یا تمام؟ اونجا باید نماز شکسته بخونه یا تمام بخونه؟ سفر معصیتی، فرض اینه که این سفرش سفر طاعت بود، بقایش اونجا که عنوان سفر نیست، مسافره، اونی که هست سفر اسیانی موجب تمامه، نه مسافر آسیوتن. یعنی اگر کسی عملیت و سفرش عنوان مقدری، سیر سفریش معصیت باشه به قصد این که میرم اونجا فلانی رو بکشم، سفرش میشه سفر معصیت، موجب قصد نیست، موجب تمامه. اما این کسی که مسافر رفته زیارت سید و شهدا، باری کلا، خب این مسافره، حالا اونجا که کربلاست خلاصه قصد گناهی هم اونجا میکنه، نستجیر و بالله که سفرش با اون گناه اونجا مبدل به سفر معصیت که موجب اتمامه که نمیشه. بله، اما سفرش کسی که سفرش به قصده، حالا چه حرمت در غایته یا حرمت در خود اون عملیت و سیره، با دابه قصبی سیر میکنه یا به قصد یک حرامی در اون منتها حرکت میکنه، این آقا اون که یوتن یوتن آره آره، ولی این آقا اینجور نیست که عملیت و سفرش یا به قصد یک غایتی اون سفرش این گونه بوده، نه در حال خیلی از مسافرا، آیا مسافر حکم وجوب قصر در سفر مال معصومینه فقط؟ اما مکلفای معمولی که بالاخره اگر در حضر گناه میکنن در سفرم، نه اینکه سفر لحاظه الغایه، اما دیگه تو در حالی که مسافره دیگه هیچ گناهی اونجا نمی کنه و وجوب قصر در اونجا منوط به اینه که معصوم باشه اونجا از گناه، این که
نیست.
چرا دیگه؟ یقصر دیگه مسافر رو میدونم، من گفتم جایی که طرف مسافر در اون مقصد نذر کرده برگرده به خونش حضر، باره کرده حکم کرده، اما با این حکمش موضوع مرتفع نکرده، چه این موضوع مرتفع میشه که اونجایی که مکلف دلش به رحم بیاد مسافرتشو به هم بزنه بیاد خونش، و الا با حکم به وجوب سفر. من اول بیان کردم منظور مرحوم ناینی از این که شارع میتونه امرش به ید شارعه، یعنی شارع با جعلش موضوع اون حکم دیگری رو منتفی میکنه، امرش به ید شارعه یعنی این، شارع با وجوب حضر بر این کسی که در حال سفره و نذر کرده وجوب حضر رو، نذر کرده رفتن به حضر رو، آیا با حکمش به وجوب حضر عنوان المسافر که موضوع قصره رو منتفی میکنه؟ به خلاف اون جایی که شارع امر به اداء دین میکنه، با امر به اداء دین موضوع فائده منتفی میشه، با امر به اداء دین عنوان استطاعت منتفی میشه. خب پس بنابراین این اشکال که آیه اسکندری فرمود درسته، من به نظرم، من نمیدونم مرحوم نائینی شاید مقررش خوب نتونسته اینجا تلقی بکنه، یه چیز دیگه ای رو نائینی فرموده مثال براش پیدا نکردم. به این مقداری که خلاصه مبنای تقسیم مرحوم نائینی است و خود مثالایی هم که ایشون زده نسبت به این مورد سوم هم مثال فقهی داریم، اونجایی که امرش فقط به ید مکلفه و شارع نصیبی به ماه و شارع در اون موضوع اون حکم نداره، یعنی شارع با جعل خودش نمیتونه موضوع اون حکم دیگری رو منتفی کنه. خب قضیه حضر و سفر نسبت به مسئله صوم و صلات. بعد مرحوم نائینی رضوان الله علیه متعرض یک تقسیم دیگری میشه که مهمه بر مرحوم نائینی و اصلا تمام اینا تمهید برای این تقسیمه. نسبت به بحث ترتب اثر گذاره، اینا خوب بود، اما اینا خوب بود برای اینکه شبهه ترتب و از بعضی از موارد دفع کنه. بذارید اونی رو که مرحوم نائینی چند مقطع بعد گفته همینجا بتونه عرض کنم. مرحوم نائینی میفرماد با این متوجه شدید که اصلا بعضی از موارد از این موضوعات که گفته شد از بحث ترتب موضوعا خارجه. اونجایی که یک خطابی از ناحیه اشاره منشأ این بشه که موضوع خطابی مرتفع بشه، این ترتب دیگه نیست. ولذا تا این قسمت از تقسیمات، تقسیماتیه که برای در حقیقت دفع شبهه، ولی یک تقسیمی اینجا ایشون زمیمه کرده برای رسیدن به انتاج و قضیه ترتب، و اون اینه که ارتفاع موضوع یک خطاب، امر یک خطابی رفعاً و دفعاً گاهی به مجرد یک خطاب دیگره، مثالاش گفته شد دیگه، یعنی همین که شارع بگه دین تو ادا کن دیگه طرف قسطتی نیست. حالا اگر تسکعنم رفع حج به درد نمیخوره، حجش حجت الاسلام نیست، اما در برخی از موارد موضوع خطاب دیگر محوله به اینه که عبد یک خطاب دیگری رو امتثال نکنه. با امتثالش عبد نسبت به یک خطابی، با امتثالش موضوع اون خطاب دیگر رو منتفی میکنه. یعنی گاهی وقتا امر موضوع بقاءً منوط به عدم خطاب شارع، عدم جعل شارع و فعلیت اون خطاب، اینکه خطابی از ناحیه شارع در این ناحیه فعلیت پیدا نکنه، مثل وجوب حج که منوط این به عدم فعلیت خطاب ادای دین بدل تالف، من اطلف مال الغیر فهو له ضامن، این موجب میشه که نه طرف دینشو ادا بکنه، ادا نکرده استطاعت پریده. کسی که مدیون شد امسال دیگه مستطیع للحج نیست. کسی که مدیون شد امسال دیگه فایده داری که موضوع خمس و زکاته نیست. به نحوی که اگرم بخواد هر دو خطابو انجام بده اصلا شدنی نیست. یعنی این دو خطاب هیچ وقت مجموعاً به فعلیت نمیرسه که توهم این بشه که نوبت میرسه به دعوت به جمع. ولی خب تا اینجا خطاب بحث ترتبی نیست. این گونه خطاباتی که موضوع الخطاب به ید شارعه، با اون خطاب دیگری که با تحققش و نه با امتثالش اون خطاب اول مرتفع و مندفع بشه، هیچ وقت این دو خطاب دعوت به جمع نمی کنه. اما تا اینجا میگه رفتی به ترتب هم نداره، برمون مهم نیست. یعنی اگر مکلف زمین رو به آسمون بدوزه که این دو خطاب رو در خارج امتثال کنه، شدنی نیست. برای که همین که خطاب عد دینک آمد، موضوع برای خطاب حج یا خمس باقی نمیمانه. نه اینکه هر وقت امتثال کرد نمیمانه، همین که خطاب آمد نمیمانه. به حدوث خطاب اون خطاب دیگر مرتفع موضوعن. قسم دیگر که محط بحث ترتبه، جاییه که خطابی به امتثال موضوع اون خطاب دیگر رو منتفی میکنه. این محط بحث ترتبیست و اینه که مرحوم نائینی میگه حق اینه که در این گونه موارد هم، یعنی جایی که موضوع خطابی معلقه بر عدم امتثال خطابی دیگر، یعنی در موضوع خطاب که خطاب مهمه فرض شده عدم امتثال اهم و عصیان اهم، اینجا هم این دو خطاب هیچ وقت منتهی به دعوت به جمع که نمیشه، هیچ مستحیل است که منتهی به دعوت به جمع بشود، لوجوه که یأتی الکلام فیها ان شاء الله تعالی. والحمد لله رب العالمين.